ساعت 15. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از تندرستی تا افتخار،
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. دوستان عزیز، در این برنامه میخوام نکاتی رو در خصوص ورزش برای دیابتی ها بیان بکنم که خب ما قبلا هم گفتیم کسانی که دیابت دارن اگر به پیاده روی بپردازن، پیاده روی تأثیر خیلی خوبی در سلامت اونها خواهد داشت. اما بجز پیاده روی میتونید به دوچرخه سواری هم بپردازید، دوچرخه سواری ثابت، و در واقع در منزل این کار رو انجام بدید که یک ورزش بسیار خوب هست. حدود 15 دقیقه تا 30 دقیقه ورزش رو انجام بدید، 3 تا 5 روزم اگر در هفته این کار رو انجام بدید، یک ورزش هوازی خیلی خوب هست و برای اینکه قند خون رو بسوزونه کافی هست، و ورزش هوازی هم هست که آمادگی قلبی و عروقی شما رو هم افزایش میده. در ادامه در این خصوص بازم صحبت خواهیم کرد، اما در این بخش از برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر سید جواد شفقی اصل، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص استان اردبیل. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و ورزشکاران محترم.
آقای دکتر، ما قبل از اینکه در خصوص ورزش کردن در این شرایط، شرایط ویژه کرونایی صحبت بکنیم، خواستم در خصوص فعالیت‌های هیئت اردبیل یه مقدار توضیح بدید. آیا الان فعالیت خاصی رو دارید؟ برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنید یا نه؟
عرض کنم خدمت شما با توجه به اینکه ورزش در واقع قسمتی از لایف استایل یا سبک زندگی سالم هست در سطح جهانی، در واقع تعطیلی بردار نیست و به هر حال باید فعالیت بدنی و تحرک و فیزیکال اکتیویته در واقع ادامه پیدا بکنه، و بر همین اساس بیماران خاص با توجه به اینکه حرکت باید جزئی از زندگی سالم این عزیزان هم باشه، میتونن در خونه در واقع ورزش و فعالیت داشته باشن، ورزش‌های ساده و سبک، به همچنین رشته‌هایی که در این ارتباط در فدراسیون ورزش بیماران خاص هم در واقع اجرا میشه در منازل هم میتونه که استفاده بشه. بر همین اساس از زمان شیوع کرونا هیئت ورزش بیماران خاص استان اردبیل با توجه به اینکه مرکز تخصصی علم و ورزش رو برای اولین بار در سطح کشور در این استان راه اندازی کرده، از همه ورزشکارانش درخواست کرد که در واقع فعالیت‌های فیزیکی مختلف رو به هر نوعی که میتونن در منازل با مشاوره مربیان محترمشون و همچنین با مشاوره پزشکان مرتبط با این مرکز تخصصی و کارشناسان ارشد فیزیولوژی ورزشی انجام بدن، و هر گونه مسئله، مشکل، سوال و فراهنمایی که خواستن در خدمت این عزیزان بودیم. در این مدت در ضمن فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های علمی و آموزشی و پژوهشی ادامه پیدا کرده خوشبختانه و با همکاری چند نفر از مسئولین کمیته‌های استانیمون تونستیم که یک کتابی در زمینه ورزش با نام کمردرد و ورزش تقدیم جامعه ورزش و استان بکنیم که خوشبختانه استقبال خوبی هم از این کتاب به عمل اومد، چرا که ورزش رو با اشکال و تصاویر خیلی واضح و مشخصی برای عموم افراد جامعه و به خصوص بیماران خاصمون و ورزشکارانمون در این کتاب عرضه کردیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شما پزشک ورزشی هستید، با آسیب‌های ورزشی آشنایی دارید، کسانی که پیاده روی میکنن یا میدوند در معرض کدام آسیب‌ها بیشتر قرار میگیرن؟
عزیزانی که حالا به هر نوعی، چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای، رو میارن به ورزش‌هایی مثل پیاده روی و همچنین دو در پارک‌ها، در فضاهای سبز، در خیابان‌ها و در اماکن ورزشی، به هر حال دچار یک سری آسیب‌ها میشن، مخصوصا در اندام تحتانی، یعنی در پاها و زانوها و مچ پاها که در این عزیزان بیشتر در معرض خطر و ضربات مکرر قرار میگیره. و دلیل این امر هم این هست که این افراد ممکنه که یک سری اصول و قواعد درست ورزش کردن رو رعایت نکرده باشن، مخصوصا اصول اولیه‌ای مثل گرم کردن و در نهایت سرد کردن که حتی در همین ورزش‌های ساده هوازی مون، یعنی پیاده روی و دو، هم باید حتما بهش دقت کنیم. همچنین بعضی مواردی مثل لباس ورزشی نامناسب، پوشش‌های نامناسب ورزشی، از کفش گرفته تا شلوار ورزشی، جوراب و استوکار و همه اینها ممکنه که فرد رو مستعد آسیب بکنه. و همچنین زمینه بعضی بیماری‌ها و آسیب‌های قبلی که در فرد وجود داشته ممکنه که فرد رو بیشتر در معرض آسیب‌های اندام تحتانی قرار بده. بله. آسیب‌هایی که بسیار شایع هست کشیدگی‌های مختلف عضلانی در حد اسپرین و استرین هست که نهایتاً در وقتی ما می‌گیم بحث اسپرین، ممکنه که به پارگی در واقع تاندون‌ها و لگامان‌ها و نگهدارنده‌هایی که اطراف زانو هست هم باشه، همچنین در مچ پا آسیب مینیسک‌ها ممکنه حتی اتفاق بیفته. البته این مورد مخصوصا در ورزشکارانی که در واقع کمخون هستن، به ویژه خانم های ورزشکار بیشتر دیده میشه، به دلیل اینکه در واقع میزان گردش خون و جریان خون در اطراف این مفصل هایی که در دو و پیاده روی بیشتر تحت فشار قرار میگیرند، در این افراد بیشتر در معرض خطر و آسیب هست. همچنین آسیب‌های مختلف عصبی، اسکلتی و استخوانی، باز به ویژه در خانم‌هایی که دچار مشکلاتی مثل پوکی استخوان هستند و مشکلات هورمونی دارند، به ویژه در سنین یائسگی و بالای 40-45 سال، در این افراد بیشتر ممکنه که این افراد آسیب ببینند. و به همین خاطر به این عزیزان توصیه می‌کنیم که قبل از هر گونه ورزش، مخصوصاً ورزش‌های هوازی هم که شاید ساده و سبک در نظر گرفته بشه، مثلا حالا هفته 3 الی 5 روز در واقع هر دفعه نیم ساعت 40 دقیقه ممکن این عزیزان پیاده روی داشته باشن، حتما باز یه برآورد کلی از وضعیت اسکلتی، عصبی و استخوانی و خونی خودشون به عمل بیارن، حالا با مراجعه به پزشک ورزشی و اگر نبود با مراجعه به سایر پزشکان و همکارانمون یا با مشاوره مربیان ورزشی، که این برآورد اولیه و آنالیز اولیه و ترکیب سنجی اولیه از وضعیت بدنیشون رو داشته باشن و بعد اقدام به همچین ورزشایی بکنن، تا اینکه کمتر در معرض آسیب و خطرات جسمی و عصبی اسکلتی و استخوانی قرار بگیرن.
آقای دکتر، سطح زمین چه تأثیری داره؟ چون به هر حال میگن اگر زمین آسفالت ما بدویم یا سنگین ورزش بکنیم یه مشکلاتی داره، سطح زمین نرم باشه بهتر هست. خواستم از این نظر شما هم بیان کنید چه باید کرد.
قطعا کیفیت و استانداردی که برای زمینی که ورزش و پیاده روی و دو در روش انجام میشه مؤثر هست در میزان آسیب‌هایی که به اندام تحتانی فرد ورزشکار وارد میشه. ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که عزیزان در زمین‌های خاکی یا آسفالت در واقع اقدام به ورزش و فعالیت بدنی داشته باشند، مگر در موارد اجبار و مواردی که واقعا دسترسی به زمین‌های استاندارد نیست. چمن‌های مصنوعی و پیست‌های تارتان که خوشبختانه در اکثر استان‌ها در مناطق توریستی و تفریحی دور دریاچه‌ها حالا وجود داره، مخصوصاً یا باز فضاهای سبز و پارک ها، اینها بهترین زمین ها در واقع به حساب میان برای همچین ورزش هایی، چرا که کمتر آسیب وارد میشه و ضرباتی که به کف پا برخورد میکنه و به تب منتقل میشه روی تاندون ها و مفاصل مختلف اندام تهدانی، از تاندون آشیل گرفته تا مینیسک زانو و حتی ستون فقراتمون، در واقع اینها کمتر میشه. در این زمینه در واقع باز ارتفاع زمین هم بسیار مهم است، یعنی اگر ورزشکار بخواد سربالایی بدوه یا سرپایینی بدوه یا پیاده روی حتی داشته باشه، آسیب بیشتری وارد میشه به مفصلهاش، مخصوصا در افرادی که دچار اضافه وزن هستند. به اضافه وزن اونها در مرحله در واقع چاقی قرار گرفته، یعنی بی ام آی اونها بالا هست و به عنوان فرد چاق تلقی میشن، بی ام های بالای 24 و 25 رو در واقع، یا شاخص توده بدنیشون خیلی بالاست و بر اساس توصیه متخصصین تغذیه ورزشی یا سایر پزشکان نیاز دارن که فعالیت فیزیکی داشته باشن، اینها حتی پله بالا رفتن و پایین اومدن هم براشون ممکنه عارضه دار بشه، یعنی دچار آرتروز زانو بشن یا آرتروز زانو و در واقع آرتروز کمرشون هم حتی تشدید پیدا بکنه. به خاطر همین ما برای یک ورزش هوازی سالم و استاندارد توصیه میکنیم که در سطح صاف و بدون زاویه و ارتفاع در واقع عزیزان ورزش بکنن و هرچه سطح زمین به استانداردهای در واقع پزشکی ورزشیمون در واقع نزدیکتر باشه و کفش ورزشیمون مهمتر از حتی زمین هست به نوعی شاید استانداردتر باشه و ضربات رو کمتر منتقل بکنه به در واقع مفاصل اندام تهدانی، برای ورزش کردن مناسب تر خواهد.
آخرین سوالم در خصوص ریکاوری هست، این که بعد از اینکه حالا ما آسیب دیدیم و زیر نظر پزشک بودیم، این ریکاوری دوره استراحت چقدر اهمیت داره؟
دوره استراحت شاید به جرات بتونیم بگیم که به اندازه همون سرد کردن عادی ما بعد از ورزش یا کول داون ما بسیار مهم هست، همچنان که گرم کردن مهم هست، سرد کردن مهم هست. دوره ریکاوری هم در مورد آسیب های ورزشی و عارضه هایی که بعد از ورزش های مختلف ممکنه در بدن فرد ایجاد بشه، برای بازگشت به اون حالت طبیعی و در واقع استاندارد سازی فعالیت فیزیکی عصبی عضلانی اسکلتی استخوانی و همچنین در واقع برای بازتوانی سیستم قلبی عروقی و تنفسی ورزشکار بسیار مهم هست. یعنی وقتی که ورزشکار در حالت عادی شروع به دویدن حتی میکنه، در آخر ورزش و دویدنش حتما باید ضربان قلب رو به صورت استاندارد آرام و تدریجی پایین بیاره تا اینکه سیستم قلبی عروقیش اون میزان گردش خون رو و ضربان رو به صورت پلکانی در واقع کاهش بده تا فشار مضاعف بر سیستم قلبی عروقی وارد نشه. در مورد ریکاوری و بازتوانی هم در مورد مخصوصا عارضه های ورزشی و آسیب هایی که ایجاد میشه، قطعا این در واقع نکات مهم هست، یعنی حتما باید طبق ویزیت پزشک ورزشی یا فیزیوتراپ ورزشی مخصوصا این برنامه ها به صورت استاندارد و پلکانی و هفته به هفته برای فرد و بر اساس ویژگی های خود فرد و بر اساس باز در واقع وضعیت آسیب و شدت و مدت آسیب این پروتکل ها چیده میشه تا اینکه ورزشکار به صورت تدریجی اون آمادگی و استقامت قلبی عروقی و در نهایت در واقع توان عصبی عضلانیش رو به دست بیاره و اینها ممکنه که فرد به فرد در واقع متفاوت باشه و یک برنامه کلی نخواهد بود، همچنان که در برنامه بدنسازی و در واقع تقویت عصبی عضلانی در همه افراد برنامه های مختلفی ممکنه که توسط مربیان ورزشی ارائه بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر شفقی اصل، انشالله این توفیق رو پیدا بکنیم در فرصت های دیگر هم از نقطه نظرهای شما و راهنمایی های شما استفاده بکنیم.
من هم بسیار سپاسگزارم از شما، همکارانتون و ورزشکاران و شنوندگان محترم. خدا.
دوستان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. خب آقای دکتر نکته‌های خیلی مهمی رو در خصوص ورزش کردن بیان کردن، اما من هم اضافه می‌کنم به موضوع مهم کفش که شما در انتخاب کفش باید خیلی خیلی دقت بکنید و در واقع در انتخاب کفش نباید صرفه‌جویی کرد، باید کفشی رو انتخاب بکنید که کیفیت مطلوبی رو داشته باشه از هر نظر، یعنی پا بتونه داخل کفش به خوبی تنفس بکنه، زیره کفش خیلی مهم هست، زیره‌ای که بتونه ضربه رو بگیره، پاشنه این کفش باید به اندازه کافی ضخیم باشه، حداقل 1 تا 2 سانتی متر رو این پاشنه رو باید داشته باشه و انعطاف پذیر هم این کفش باید باشه. نکته دیگر این هستش که متناسب با کفش شما باید جوراب خوبی هم بپوشید، جوراب نخی مناسب ضخیم که در واقع وقتی که میپوشید موقع ورزش کردن پای شما تاول نزنه و فاصله ایجاد بشه بین خود پا و همچنین دیوارهای داخلی کفش. همه اینها سبب میشه شما بتونید راحت‌تر ورزش بکنید. سطحی هم که انتخاب میکنید برای ورزش خیلی مهم هست. اگر در جایی هستید که مجبورید روی سیمان رو روی آسفالت پیاده روی بکنید، قطعا باید کفش شما استاندارد خیلی بالاتری داشته باشه، ضربه رو بگیره و نگذاره که این ضربه به پا برگرده. اگر در زمین نرم تمرین میکنید مثلا چمن یا ساحل، ماسه ساحلی، خب اونجا مشکل یه مقدار کمتر هست و کفش خیلی خیلی در واقع تأثیر نداره. اما در مجموع چون در جاهای مختلفی شما عزیزان تمرین میکنید، بنابراین اول از همه به فکر یک کفش مناسب باشید و بعد از کفش لباس راحت و مناسب که بتونید به راحتی با این لباس تمرین بکنید و دچار مشکل خاصی نشید. دوستان در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با خانم زهرا چگینی، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص استان سمنان. خانم چگینی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
خب ما در گذشته در خصوص فعالیت‌های هیئت صحبت کرده بودیم که چه کارهایی انجام شده، چه ورزشکارانی، چه مسابقاتی، اما الان میخوام در خصوص مسائل ورزشی با شما صحبت بکنم. با توجه به اینکه شما در زمینه مهندسی پزشکی تحصیل میکنید، سوالم ابتدا اینه که واقعا مهندسی پزشکی چی هست؟ یه مقدار این حوزه رو توضیح بدید.
بله، هستم خدمتتون که من دارم دکترای مهندسی پزشکی میخونم با گرایش بیومکانیک.
بله،
یه مختصری اگر راجبش توضیح بدم.
بله.
در واقع اصلا رشته مهندسی پزشکی یه جور مداخله مهندسی در حیطه پزشکی.
بله.
یعنی مثلا در واقع میاد یک پزشک مهندس رو به نوعی تحویل جامعه میده. توی مهندسی پزشکی که گرایش بیومکانیکه، دقیقا بحث مکانیک رو میاره توی حیطه پزشکی.
بله.
یعنی در واقع علم مکانیک رو میاد توی محدوده در واقع علوم پزشکی وارد میکنه. یعنی مثلا سیستمای زنده بدن رو بررسی میکنه.
بله.
حالا چه به لحاظ مثلا وضعیت استاتیک و ایستاییشون، چه به لحاظ مثلا حرکتی، میاد بررسی میکنه و بعد مثلا مفاهیم تعادل حرکت، فشار، نیرو، اینا رو میاد بررسی میکنه و مثلا تحلیل میکنه مثلا حرکت یه اندام رو، مثلا یه ماهیچه رو، بعد میاد بررسی میکنه نیروهایی که بهش وارد میشه تو شرایط مختلف، آسیبی که میبینه، بازتوانیشون، حتی مثلا مشکلات احتمالش هم بر اساس مثلا این نیروهایی که وارد میشه و یا این لودا رو میاد بررسی میکنه و در واقع سعی میکنه که به نوعی توی حیطه علوم پزشکی وارد بشه، علاوه بوده مکانیکی در واقع بیومکانیک یه جورایی. بعد مثلا سعی میکنه که با تحلیل اونا، حالا چا با استفاده از مثلا مدل سازی یا با استفاده از نرم افزارا و با یه سری از ابزارهای کمکی که مثلا میتونن وسایلای کمکی و برای همین فعالیت های عادی باشن، در واقع سعی میکنه که از مدلایی که الگو گرفته تو جهت بهتر شدن فعالیت های به خصوص حالا بحثمون در مورد انسان هستش، در مورد انسان کمک در واقع کمک بکنه به فعالیت داشت.
بله خانم، الان وضعیت بچه ها در استان چگونه است؟ بچه هایی که در حوزه پیوند یا بیماری های خاص فعالیت ورزشی داشتن، آیا ارتباط هیئت با اونها هست که راهنمایی بشن کجا ورزش کنن، چگونه ورزش کنن؟
بله دقیقا این وقتی که در واقع کرونا شروع پیدا کرد توی در واقع هم بهمن ما، یعنی آخرین اعزام ما به مسابقات تالاسمیا و همودیالیزیا به اتفاق با من بود، ما بعد از اون در واقع این محدودیت رو تاکید کردیم به بچه ها، مخصوصا اونایی رو که یه مقدار شرایط سیستم ایمنیشون یه خود پایین تره، مخصوصا اونایی که پیوند شدن و اونایی که بیماری مضاعف دارن مثلا یا بیماری مختلفی که به دلیل مختلفی اینا شرایطشون خاص‌تره، ما این تاکید توصیه رو کردیم بهشون که فعلا با توجه به بود بیمار تو شرایط قرنطینه بمونن. منتها تلاشمون این بودش که اینا هم ازشون بخوایم که دست از فعالیت ورزشیشون بر ندارن. ما خوشبختانه یک دوره رو طی کردیم، چند از ورزشکارامون چیزون دوده فکر کنم 6 تا 8 نفرشون تو قرنطینه بودن برای مدت 2 هفته و همچنین یکی از ورزشکارهای امسمون که مقام آورم هست و ورزشکار خانوم هم هست، به خاطر اینکه سیستم ایمنیش پایین اومده بود تو شرایطی که حالا بلافاصله دریافت دارو کرده بود، اون تو شرایط خیلی خاصی قرار گرفت و تو شرایطی رو که در واقع تو بخش مراقبت ویژه بستریه، ولی خوشبختانه ما خیلی خوب این دوره رو طی کردیم، مشکل خاصی رو نداشتیم، بچه‌ها مشکل خیلی جدی مواجه نشدن، ولی این تاکید رو داشتیم و بازم تاکید می‌کنیم که میتونن تو خونه نرمش داشته باشن، فعالیت ورزشی بکنن و حتی تشویقشون کردیم که این فعالیت ورزشی رو بیان تو قالب فیلم، اسلاید، هر چیزی رو که توانش رو دارن و امکاناتش رو دارن در اختیار ما بذارن که در واقع اینم اطلاع رسانی بکنیم برای بقیه ورزشکارا که میشه تو خونه فعال و ورزشکار و پویا بود.
تشکر میکنم خانم چگینی، انشاءالله که دوستان عزیز توصیه های شما رو عمل کنند. خدا حافظ.
انشاءالله متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز تشکر میکنیم که ما رو همراهی کردید در برنامه از تندرستی تا افتخار. خدا حافظ.
یک مسابقه رادیویی مسابقه از سود تا سکو هر شب ساعت 21 از رادیو ورزش ردیف 92 مگاهرتز.
وقتی خبر رسید که کرونا از یه جای دور اومده، پر از دلشوره شدیم. راستش همه ترسیدیم. قبل‌ترا زندگیمون بهتر بود. قدرشو ندونستیم. در و پنجره ها رو بستیم، خونه نشین شدیم. کجا رفتون مهمونی ها و دور همیا؟ کجا رفتون همه عادی بودن ها؟ قدرشو ندونستیم. چند بار برای تکراری بودن روزا غر زدیم، چند بار گفتیم کی حوصله مهمونی داره، کی حوصله دور همی داره؟ قدرشو ندونستیم. کی فکر میکرد کرونا بتونه بهمون نشون بده روزای زندگی میتونه خیلی بلند و طولانی هم نباشه؟ مرگ همیشه دور بود، قدرشو ندونستیم. برای اینکه زنده باشیم همه جا رو شستیم، حتی خریدار رو ضد عفونی کردیم، ماسک زدیم، دستکش پوشیدیم، سلام و علیکمونم شد با فاصله. قدرشو ندونستیم.
موقعی که خیلی جوان بودم و همه دور سفره جمع می شدیم، وقتی که غذا تموم می شد یه آه بلند بلند می کشیدم و می گفتم کاش غذا تموم نمی شد، کاش اولش بود. نه به خاطر غذا، چون که همیشه بود، فقط به خاطر اون جمعی که می دونستم همیشه باقی نمی مونم. و ولی الان که همه هست بس قطعشو بدونیم دیگه.
توی روزای کرونا به سلامتی پدر و مادرها و بزرگترهای فامیل بیشتر فکر کردیم. با صدای تک سرفه دلمون لرزید و برای یه دل سیر نگاه کردنشون دلمون پر زد. قدرشو ندونستیم. کجا رفتون قهراوون آشتیای علکی؟ کاش ته دل هیچکی از ما کینه و کدورتی نمونده باشه. کاش قدر دوستی‌ها رو بیشتر میدونستیم و کاش... قدرشو ندونستیم. تا قبل از اینکه کرونا از راه برسه، زندگیمون با همه تلخی‌ها و شیرینی‌ها، با آلودگی هوا و ترافیک و خستگی‌ها و قهراش، بازم قشنگ‌تر بود. قدرشو ندونستیم. کاش دوباره دوره یه سفره بلند کنار هم جمع بشیم و بزرگترها خاطره بگن و بچه‌ها شیطنت کنن و جوان‌ترها فارغ از این همه هم همه باشن. کاش برای دوباره از نو شروع کردن زندگی قدرشو بدونی.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.